الله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدای فجر انقلاب و شهدای دفاع مقدس منصوبین به جمع حاضر و عزیزانی که از محافل و مجالس ما به رحمت حق پیوستند تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات دیگری ختم نمایید. در ادامه فرمایشات امام زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق به این فراز از دعای حضرت رسیدیم که امام عرض می کند و ان اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه. پروردگارا توفیقی به ما ده که از کارهای خوب مردم و حسنات مردم تشکر کنیم و زبان شکر و تقدیر داشته باشیم. نسبت به بحث شکر رو و اینکه در خود همین فراز دعای امام پیامی که نهفته این است که از هر کاری هم نباید تشکر کرد، از کارهای حسنه باید تشکر کرد. متاسفانه ما می‌بینیم بعضی ها از کارهای باطل و بیهوده دیگران هم تشکر میکنه. حالا طرف مجلس گناهی را انداخته یا دست شما درد نکنه تو زحمت افتادی، مجلس معصیته، بعدن تشکرم میکنه. اصلا گرایی که امام سجاد به همه ما میدهد این است که در برابر حسنات تشکر کنی. حسنه یعنی کاری که خدا میپسندد. اگر کسی اسراف کرد، کسی ظلم کرد، کسی حق کشی کرد، کسی غیبت کرد، کسی آبروی کسی رو برد، نباید بگیم آقا دست درد نکند، خوب گفتی، خوب کردی و ما تشکر میکنیم از تو که فلان شب فلان کار از تو سر زد. این تأیید باطله و قرآن هم میفرماید هیچگاه مدد و کمک نکنید انسانها رو در گناه و معصیت. تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خب این یه نکته در بحث ان اشکر الحسنه که اشاره هم شد. جمله دیگر که حالا بحث امشب ماست که متاسفانه یه بخشی از مردم جامعه ما از این غافلن، امام از خدا میخواهد که پروردگارا توفیق چشم پوشی از گناه دیگران رو به ما بده. یعنی یه حوصله پیدا کنیم، سعی صدری پیدا کنیم، آبرو نبریم، عیبی اگر از کسی دیدیم رسواش نکنیم، خطایی اگر از کسی سر زد مراقب باشیم این خطا رو برملا نکنیم. این هنره که انسان بتواند از گناهان دیگران چشم پوشی کنه. اغزی عن السیئه. حالا بعضی ها متاسفانه یک عیب و ده عیب می کنن. چیزی که حالا باورش هم نیست چه بسا گناه باشد یا نباشد، این رو در بوق و کرنا می کنه. امام تازه اون گناه قطعیش رو به خدا عرض می کند، خدا یا توفیق چشم پوشی به ما عنایت کن. ما خیلی توی زندگی مردم وارد نشیم، بعضیا تجسس کردن، دخالت کردن، ورود پیدا کردن به مسائل نهانی مردم، اینا خلاف آداب اسلامی است. و از خدا بخوایم که در برابر گناهان دیگران توفیق چشم پوشی رو پیدا کنیم. من در این زمینه حالا نکاتی رو عرض کنم. یه همه عیب خلق گفتن نه مروت است و مردی، نگهی به خیشتن کن که همه گناه داری. مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه نقل می کند که یک عارفی پارچه ای رو دوخت و فروخت، زحمتم کشید پای این پارچه. وقتی فروخت، بعد از مدتی مشتری پارچه رو برگردون، با این پارچه شما ایراد داره و ایرادش هم اینه، دو سه تا ایراد به این پارچه دوخته شده گرفت. دیدن این عارف زد زیر گریه، زار زار گریه کرد. گفتن آقا از این که جنس تو برگردوندن گریه میکنی، حالا نخرید یه مشتری دیگر. گفت نه، من از چیز دیگری دارم گریه میکنم. من مدتها وقت صرف کردم روی دوختن و بافتن این پارچه که یه پارچه خوبی رو تحویل بدم و بدون عیب، و خودم هم برای این پارچه عیبی نمیدونستم، عیبش رو هم نفهمیده بودم. یه بنده ضعیف خدا عیب پارچه‌ای که من خودم باورم نبود توش عیبه و خودم دقت کرده بودم که اون رو بدون عیب ببافم پیدا کرد. وقتی یه بشر ضعیف عیب کار من رو میفهمد، خدای رب الارباب به کارهای ما چقدر ایراد خواهد گرفت. و من گریم برای اینه که حالا این ایرادی که به ما گرفته بیراد به جاست، خدا چقدر ایراد میگیرد و ما خبر نداریم و ما غافلیم. یه حدیثی رو من از آقا امیرالمومنین تقدیم کنم با یه مقدمه. ما تو دعا به خداوند عرض میکنیم یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. از خصوصیات پروردگار شما اینه که خدا همیشه زیباییاتونو نشون میده، بدیاتونو پنهان میکنه. کار خدا این است که قبیحها را پوشش میدهد، زشتیها رو، زیباییها رو برملا میکنه. در ذیل همین دعا دارد که رسول الله فرمودند در شب معراج در یکی از طبقات آسمانهای هفتگانه لوحی رو دیدم که جبرئیل به من عرض کرد یا رسول الله، اگر بنده‌ای از بندگان پروردگار روی زمین کار شایسته‌ای انجام دهد، انعکاس اون کار زیبای او توی این لوح فرشتگان می‌بینه. حالا نماز خونده، اخلاق به خرج داده، احسان کرده، خدمت به هم نو کرده، کارهایی که خدا میپسندد، این لوح میشه یه تابلو نمایش کار خوب این انسان در محضر فرشتگان. بعد جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، اگر همون انسان گناه از این سر زد، بر روی این لوح حجابی قرار میگیرد که فرشتگان نبینه. من بالاتر از اینو بگم، در روایت داریم شما همه شما دو تا نگهبان دائمی 24 ساعته دارید. ان علیکم لحافظین کرام الکاتبین. دو تا فرشته مأمورن مرتب ریز و درشت خرد و کلان کاراتون رو ثبت کنن. این فرشته ها 24 ساعته عوض میشن، یعنی یه 24 ساعت اینا گزارش ها رو می نویسن، طلوع فجر این دو فرشته می روند، دو فرشته دیگر میان. در روایت داریم برای که خدا آبروی بنده هاش رو نزد فرشته هاش حفظ کنه، نمی خواد سابقه این آدم نزد این فرشته خیلی خراب بشه. حالا اگه توی 24 ساعت 4 تا گناه ازش دیدن، فردا دیگه گناه های فرداش رو نفهمه، گناه های دیروز رو نفهمه. یا من ازهر الجمیل و ستر القبی، چه خدای مهربانی که این گونه از خطاهای بندگانش چشم پوشی می کند. بعد در همون گناه هم داریم که وقتی انسان گناه ازش سر می زند، به اون فرشته‌ای که مأمور نوشتن خطاهاست امر می‌شود فعلا دست نگه دار، ننویس، شاید توبه کرد، یه فرصتیش بدی. اگر توبه کرد اصلا ثبت نشود در کارنامه او، ولی نیت کار خیرتون رو میگن بنویسید. شما نیت می‌کنید به کسی خدمت کنید، میگن اینو یادداشت کنید. ببینید این کار خداست، بشر کار خدایی کن. آیا ما میتوانیم و اقضی عن السیعه، اگه یه عیبی از کسی دیدیم خرابش نکنیم، آبروشو نبریم، جرمها و خطاهای دیگران را بگذریم و درگذریم و ببخشیم؟ آقا امیر المؤمنین میفرماید لو وجدت مؤمنن علا فاهشتن لسترته به ثوبی. علی علیه السلام فرماد من اگر مؤمنی رو دیدم که داره کار ناشایستی انجام میده، با لباس خودم میپوشونمش. حالا ما کار نکرده لباسو میزنیم بالا، خطا ندیده میخوایم رسوا کنیم طرف رو، براش مدرک درست کنیم، پرونده بسازیم، متهمش کنیم. یک کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، خدمت امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائلی حدیث رو نقل می کند. به آقا موسی بن جعفر عرض کرد که آقا 50 نفر روی یک شخص قسم می خورن که این کار رو کرده، 50 نفر قسم می خورن، ولی خودش میگه من این کار رو نکردم. امام هفتم فرمود حرف 50 نفر رو بذار کنار، حرف خودش رو قبول کن. خودش میگه نکردم، ازش بپذیر. ما چقدر سوء تربیت تو خانواده ها داریم. گاهی اوقات بعضی پدر و مادرها به غلط میخوان اعتراف گناه از بچه هاشون بگیرن و این گناه بزرگیست. حالا این فرزند میگه من این کار رو نکردم. آقای محترم ولو کرده، وقتی میگه نکردم مجبورش نکن به اقرار به گناه. همین اندازه که خجالت میکشه، شهامت این که بگه گناهم کرده ام ندارد، یعنی یه شرمندگی تو وجودشه، همین بسشه. یاد میگه آقا تو بگو من دزدی کردم بعد میبخشمه. با این چه مرضیست؟ وقتی میگی من بر نداشتم، بگو بر نداشتی، من حرفتو قبول میکنم. بابا نمازتو خوندی؟ من میپذیرم. حالا میگیم نمازتو کی دید؟ کی نماز خوندی؟ ما که ندیدیم. اصلا این درس شرکه. مگه نمازشو باید توی پدر ببینی؟ اون نمازشو باید خدا ببینه. یه خانم محترمه ای آمد، جریانش رو بر خودش و با جوانش نقد کرد، دیدم این خانم با سوء تربیت فرزند خودشو فاسد کرده بود، با همین تجسس‌های بیهوده که قرآن می‌فرماد تجسس نکنید. قرآن می‌فرماد وقتی می‌خواید تو اتاق کسی وارد بشید، خانه کسی وارد بشید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، هم خبر بدید هم سلام بکنید. اصلا گاهی اوقات بعضی ها تو کمین نشستن، دام درست میکنن، این خلاف شؤونات اجتماعی است. آقا علی ابن موسر رضا میفرماید در یک حدیثی که مؤمن واقعی کسی است که سه تا ویژگی درش باشه، یکی از خدا، یکی از پیغمبر، یکی از امام. از خدا را امام میفرماید عیب پوشی. حالا این میخواد مؤمن واقعی بشید باید عیب پوش باشید، یعنی یه حوصله پیدا کنی خدا چقدر جرم میبینه. الان همین امشبی که ما اینجا هستیم روی کره زمین چقدر جنایت داره اتفاق میفته، چقدر فساد داره واقع میشود، ولی خداوند واقعا عجب صبری خدا دارد. در پیشگاه خدا مردم چقدر حرمت شکنی میکنن و خدا هم صبر میکند. اقضی عن السیئه، موسی به خدا عرض میکند پروردگارا فرعون رو رزق روش ببندید تا آدم بشه، بذارتش تو فشار اقتصادی گرسنگی بخوره، سرش به سنگ بخوره. وحی آمد جناب موسی، فرعون بد بنده ایست، وظیفه بندگی یادش رفته. ما که خدای فرعونیم که وظیفه خداییمون رو فراموش نمی کنیم. کریمان با بدان هم بد نکردن. ابراهیم میخواد غذا بخورد، میگن حضرت ابراهیم عادتش این بود اطعام طعام میکرد، هم سفره‌ای پیدا میکرد. علت این که به مقام خلیل الرحمانی هم رسید یکیش همین جهت بود که حضرت ابراهیم هر وقت غذا میخورد یکی رو پای سفره مینشون. اون روز مهمان نداشت، رفت تو کوچه دید یه پیرمردی داره میره، آقا بیاد با ما غذا بخورید، آمد داخل و تا خواستن غذا بخورن حضرت ابراهیم گفت نام خدا رو ببر، گفت من خدام صنمه، بوته. گفت خدا صمد است نه صنم. گفت من خدام صنمه. حضرت ابراهیم فرمود پشو برو بیرون، ما خوراک و غذا به آدم بت پرست نمیدیم. اینم خیلی بهش برخورد، اول دعوتش کردن بعد میگن برو بیرون. تا رفت جبرئیل نازل شد جناب ابراهیم، خدا فرمود چرا اینو عذرشو خواست؟ این داره نافرمانی ما رو میکنه نه نافرمانی تو. 70 سال ما بهش رزق دادیم، به رخش نیاوردیم که تو نمک ما رو خوردی، نمکدان شکستی، تو نتوانستی یه نهار او رو تحمل کنی. خدا میفرماد برو دعوتش کن بیاد غذا بخور. حضرت ابراهیم در تعقیب این آقای بت‌پرست تو کوچه ها اینو پیدا کرد، آقا معذرت میخوام برگردید غذا بخورید. گفت دیگه بر نمیگردم، شما ما رو با یه توهینی از خانه بیرون کردی. هرچه ابراهیم اصرار کرد این زیر بار نرفت. گفت من یه سوال دارم، برای چی آمدی دنبالم؟ گفت برای همون خدایی که از خونه بیرونت کردم، برای همون خدا هم اومدم دنباله. و خدا تو رو فرستاد دنبال من؟ گفت بله. و حالا که اینجوریست، حالا که اینجوریست، پس شایسته است که ما بنده خدا بشیم. اقضی عن السیئه. امام هشتم میفرماید مؤمن باید کتمان سر داشته باشد. لأن الله تبارک و تعالی عالم بالغیب فلا یظهر غیبه علی احد الا لمن ارتضى من رسول. خدا اسرار نهانیشو بر هیچ کس آشکار نمی کند مگر معدود افرادی از انبیا که خدا راضی است. تازه خدا برای انبیا بعضی وقت را آشکار نمی کرد کی بده و کی گناهکاره، پرده پوشی میکنه پروردگار. لذا این اخلاق رو انسان داشته باشه. حالا خطایی اگر دید، لغزشی اگر از کسی دید، عیبی اگر از کسی دید، این رو رسوا نکند، آبرو نبرد. این توفیق رو امام به خدا عرض میکند به ما بده. اقضی عن السیئه، چشم پوشی کنیم از خطاها و لغزشهای یک دیگر. آقا امیرالمومنین در جای دیگری میفرماید عادت اللئام المكافات بالقبیح عن الاحسان. این از اخلاق خوب انبیا، اینا بدی رو به خوبی جواب میدادن. صفت پیغمبر همین بود، پیغمبر دارای مکارم اخلاق بود، و یکی از مکارم اخلاق احسن الی من اساء الی، که به کسی که به تو بدی کرده تو خوبی کن، به کسی که در حق جفا کرد تو با احسان پاداشش بده و با این اخلاق آدمش کن. ثلاثة من مکارم الدنیا والآخره، در روایت هم داریم، سه ویژگی است از بهترین خصلت‌های اخلاقی در دنیا و آخرت. یکی از این سه ویژگی ان تعفو و امن ظلمک، اونی که در حق بدی کرده تو در حق او احسان کن، گذشت کن در حق کسی که در حد تو ظلم کرده. البته من یه نکته رو خدمت همه عزیزان عرض کنم، محل گذشتم جایی است که شما با گذشت اصلاح کنید طرفو، بسازید طرفو، تربیت کنید اون فرد رو. من یه خاطره ای رو عرض کنم از یکی از دوستان خوش سلیقه پاسدار، یه وقت برای من نقل کرد، در سالها قبل دهه محرمی بود، در یکی از مناطق شیراز مجلسی بود، این آقا از ما دعوت کرد برای سخنرانی. تو مسیری که با ما داشت می آمد برسیم به همون مجلسی که مجلس روزه بود، وای حدائق، یه تعداد جوان میان جلو منبر میشینن، اینا تو این محرمی اومدن و آشنای با مجلس امام حسین شدن. بعد گفت من یه خاطره بگم، گفت یه جوانی است رئیس همه این گروه، جوانی بود، بالاخره سر کوچه می ایستاد، مزاحم ناموس مردم می شد، مخل به ما، روایت هم داریم، حالا روایت رو هم می خونم. آقا امام صادق علیه السلام می فرماید افو النساء الناس تعف نساءکم، با زنان مردم با عفت برخورد بکنید تا با زنان شما با عفت برخورد کنه. آقا اگه دوست نداری به خیانت به ناموست نگاه کنن، برادر عزیز، تو محیط کار، در مغازه، تو بازار، تو خیابان، تو ماشین، به ناموس مردم اگر با خیانت نگاه کردی، شک نکن به ناموست به خیانت نگاه میکنه، مگر اینکه توبه کنه انسان، پشیمان بشه. گفت این جوانی بود سر محله می ایستاد، مزاحمت ایجاد میکرد برای نوامیس مردم. گفت خیلی هم همه از دستش در کلافه و عذاب بودن. گفت یه روزی من رفتم به این آقا صحبت کردم، گفتم آقا مگه شما خودت خواهر نداری، مادر نداری؟ گفت تو خودت دوست میداری به خواهرت، مادرت کسی متعرض بشه، توهین بکنه؟ و همینطور که داشتم مؤدبانه بهش حرف میزدم، یک دفعه دیدم این مثل برق دست کرد توی جیبش و کاردی در آورد، پرتاب کرد طرف صورت من که صورت ما رو بزند. ما دست آوردیم جلو، این چهار انگشت ما رو محکم برید، رگها قطع شد، بزد و فرار کرد. بالاخره این آقا یکی دوتا از انگشتاش هم عصبهاش قطع شد، نیمه فلج شده بود، اینم فرار کرد و ما هم رفتیم تحت درمان، و تا بعد از مدتی گرفتن بردنش عادل آباد. اینا من بارها هم عرض کردم، ما یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه داریم در قبال کسانی که میگیم دارن از دین فاصله میگیرن، مردم که بد نیستن، چون خدا بد نیافریده، خداوند همه رو خوب آفرید، حتی فرعون را. حالا چرا بعضیا بد میشن؟ یک علتش رو من امروز توی مجلسی هم عرض کردم، یک علت عمده در بدی عدم آگاهی است، نمیدونه که بد چیست، نمیدونه که خوب چیست. گاهی اوقات دزدی رو زرنگی میداند، بی عفتی رو یک نوع استفاده از فرصت ها میدونه، کلاهبرداری رو زیرکی میبینه، خبر نداره که این گناه داره به خودش آسیب میرسونه، داره به خودش ظلم میکند. رضا امام هشتم فرمود آفرین به جمعیتی که معارف کلام ما رو برای مردم بیان می کنن. مردم اگر زیبایی سخنان ما رو بفهمن از ما تبعیت می کنن. من گاهی اوقات بوده یه خانمی آمده با وضع بسیار نامناسب پای برهنه یعنی پای بی جوراب، موهای نمایان، صورت آرایش کرده، وضعیت بسیار نامطلوب، میاد میگه آی حدائق من هفته آینده سال خمسیمه، این مقدار پول قرض کسی دادم، الان مقلد فلان مرجعم، آیا این پولی که دست طرف دارم مشمول خمس میشود یا نه؟ یعنی چه؟ این از خمس شنیده داره عمل میکنه، نسبت به احکام خمس عالمه، دنبالش هم از یه هفته قبلم یاد مسئلهشو میپرسه، اما مسئله حجاب به گوشش نخورده عمل نمیکنه. گاهی اوقات از نماز به گوشش نخورده، به نماز میتوجهه. امام هشتم فرمود معارف ما رو اگر مردم بفهمند دنبال ما میان. مشکل بخشی از کسانی که دارن از دین واصله میگیرن واقعا معارف اهل البیت رو نفهمیدن، ولی دین شیرین است، دین زیباست. گوی آقا رو بردن عادل آباد، گوی ما رفتیم دیدنش، به رئیس زندان گفتم آقا من این آقا رو میخوام ببینم، گفت آوردنش رو، خب پروندهش هم ضرب و جر کرده بود، گفت تا منو دید گفت آمدی به زندان افتادن من بخندی، و همون حالت داشت مشتیگری خودش و غرور رو داشت. گفت من گفتم که خب تو دست ما رو ناقص کردی، این دستم دیگه حالا برای من، تو زندان بمونی یا نمونی دست ما سالم نمیشه، اما آمدم فقط یه جمله بگم، من دلم برای خودت میسوزه، این دست که برای حالا تو ناقص کردی، انسان مگه چند سال میخواد زندگی کنه؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بعد باید بذاریم و بریم. ولی من آمدم یه جمله بهت بگم، اول من رضایت رو مینویسم میذارم رو پروندت، من که دیگه از تو شکایتی ندارم، ولی بیا با خودت و خدات آشتی کن. ما گذشتیم ولی تو از خودت نگذر، تو این زندان یه بررسی رو خودت بکن، بیا با خدا آشتی کن. با اینو گفتم و آمدم بیرون. گفت بعد از مدتی هم شنیدم این آقا رو آزاد کردن، نزدیکی های محرم بود، دیدم پیغام فرستاده برای من که من میخوام با یه جعبه شیرینی بیام منزلتون اگه راه هم بدید. گفت من دیدم فرصت خوبی است. گفتم من کیم؟ شما یه جعبه حالا شیرینی میخوای بگیری، شیرینی نگیر، ماه محرم داره میاد، یه بیرق عزای امام حسین بگیر، بیا با امام حسین آشتی کن. و این شب اول محرم با یه پرچم مشکی اومد تو مجلس عزای امام حسین. گفتم آقا دوستانتم با خودت بیار. گفت شب بعد دیدم 4-5 تا را آورد، شب بعد شدن 7-8 تا، شب بعد شدن 10-15 تا. اون شبی که من دعوت شده بودم ردیف جلو منبر تمام کسانی نشسته بودن، خب ما اهل منبریم کارمون هست، کسانی بودن که پامنبری نبودن، مال مجلس امام حسین نبودن، ولی آمده بودن با یه اخلاق، با یه گذشت. یک نفر رو میبخشد، یک جمعیتی رو میکشد میآورد. این هنره و هنر انسانهای بزرگ همین بوده. اغزی ان سیعه، پروردگار را به ما توفیق چشم پوشی از خطاها رو بده. امیرالمومنین فرماد عادت انسانهای پست المکافات و بالقبیح عن الاحسان. آدمای پست کارهای خوب رو به بدی جواب میدن، آدمهای کریم کارهای بد رو با خوبی جواب میدن. ببین چقدر تفاوته. لئیم محبتش میکنی بدی میکنه، کریم در حقش بدی میکنی احسانت میکنه. خدا کریم علی الاطلاق، این همه بنده دارن با خدا بیگانگی میکنن، خدا چقدر محبت میکنه، چقدر نانخور ناسپاس خدا داره، نمک خدا رو میخورن، نعمت الهی رو مصرف میکنن، در پیشگاه خدا معصیت میکنن و خدا میگذرن. یک روایت دیگر هم تقدیم کنم در این قسمت، این روایت هم آیون خیلی پیام توشه. روایت در کتاب شریف کافی جلد دوم، امام صادق علیه السلام میفرماید من کاف از سفیه به سفه فقد رضی بما اتی الیه حیث و احتضا مثاله. امام صادق میفرماد اگر کسی در عقد بدی کرد، شما بدی رو با بدی جواب دادی. که خب بعضیا اینجوری هست، استدلالمون هم اینه که میگیم جواب سلام علیکم السلامه، فحش داده فحشش میدیم، دشنام داده دشنامش میدیم، اخم میکنه اخمش میکنیم، این که خیلی بده. میدونید بدیش کجاست؟ امام صادق میفرما تو وقتی بدی مردم رو با بدی جواب میدی، داری تأیید میکنی کار بد اون رو، یعنی داری میگی کار بدش درست بود که منم دارم بد انجام میدم. یه نوع تأیید باطله. خیلی نکته آموزنده ایستا. اگر من بد اخلاقی رو با بد اخلاقی پاسخ دادم، یعنی دارم میگم بد اخلاقی او کار درستی بود که من هم دارم بد اخلاقی میکنم. من کاف از سفیه به سفه، اگر کار آدم سفیه و نادان رو با نادانی جواب دادی، فقط رضی به ما اتی الی، داری راضی میشی به اون چیزی که در حق تو انجام دادن، یعنی کار او رو داری تأیید میکنی. حیث و احتضا مثاله، چون تو هم داری پیروی میکنی مثل اونو داری انجام میدی. لذا مراقب باش بدیها را با بدی جواب ندهیم و پاسخ ندهیم. آقا امام صادق علیه السلام جوانهای مجلس و پدرها، مادرها و دخترها، حواسها جمع. امام صادق میفرماید، اینم در کتاب شریف تحف العقول، آقا امام صادق میفرماید بر رو آباءکم، به پدراتون احترام بذارید تا بچه‌هاتون بهتون احترام بذارن. پدر امروز اگه میخوای امروز محترم باشی، باید حرمت بابات رو نشکنی. اونهایی که حرمت بزرگتر را حفظ میکنند، حرمتشان شکسته نمی شود. من مدتی قبل رفتم یه جایی برای حل اختلاف، خیلی هم حرف زدیم، خسته هم شدیم، 4 ساعت آقایی بود سر لج با پدر خودش، بچه این آقام آمد نشست، یعنی پدر بزرگ، پدر نوه، اینا تو مجلس نشسته بود. دیدم این آقا خیلی طلبکارانه به باباش داره حرف میزد. پدرش گریه میکرد، حرفایی هم میزد که مقدارش بیانصافی بود. اولا حالا پدر شماست، هر چی زحمت کشیده، خب زحمت کشیده، بنا نیست که هر چی داره بده به شما. خب شما برو کار کن، شما برو زحمت بکش، این پدر تو رو به عرصه رسونده، شما برو دنبال زندگی. حالا این بیچاره یک ثروتی به دست آورده، شما باید بگی همه رو الان دو دستی به من بده. حضار محترم، هر چه ما اصرار کردیم زیر بار نرفت. آخر کار خسته شدم، بعد از 4 ساعت صحبت آمدم بیام بیرون، گفتم من فقط یه هشدار بهت میدم، جلو فرزندت آموختی به پسرت که حرمت پدر را باید چگونه شکست. گفتم به خداوندی خدا معتقدم همین کاری که به بابات کردی همین پسر با تو میکنه، شکم نکن. بعد درسی پس دادی، این پسرت پسر خوبی بود، ولی یاد گرفت از تو که چگونه به عشقهای پدر بی‌اعتنایی کردن. امام صادق فرمود بر رو آباءکم، به پدراتون احسان کنید تا یبرکم ابناؤکم، فرزندان شما به شما احسان کنن. افو ان نساء الناس تعفو نساءکم، با زنان مردم با عفت برخورد کنید تا با زنان شما با عفت برخورد شود. انشاءالله خداوند توفیق عمل به این فرامین امام رو به همه ما عنایت کند. صلوات قراتری ختم نمایید. حدیثی رو از آقا امام صادق در ادامه همین چشم پوشی از گناه عرض کنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید من کشف عن حجاب غیره، تکشفت اورات و بیته، آیون دنیا دکندکاست، مثل آینه است، هر جوری عمل کردید بهتون عمل میکنن، هر کاری کردی در حقت میکنن، مال مردمو خوردی مال تو میخورن، آبرو بردی آبرو تو میبرن، تهمت زدی تهمت بهت میزنن، کارشکنی کردی کارشکنی تو کارت میکنن، مگر اینکه انسان قبل از رسیدن به مکافات کار توبه کنه با خدا اصلاح کنه. یه حدیث، این حدیث امام صادق خیلی تکان دهنده است. امام ششم میفرماید کسانی که پرده برداری میکنن از حجابهای دیگران، یعنی اسرار مردم رو برملا میکنن. آه شنیدی دختر فلانی هم میگن اینطور شده؟ بابا فضولی موقوف. شنیدی میگن پسر فلانی اینطور شد؟ شنیدی میگن همسر فلانی اینطور؟ گاهی اوقات یه حرفایی که تو وادی تهمت وارد میشیم، تو وادی افترا وارد میشیم، مسائل نهانی دیگران رو میخوایم پرده برداری کنیم. امام صادق فرمود اگر پرده برداری کردی از مسائل نهانی دیگران، تکشفت اورات و بیته، مسائل نهانی درون خانت پرده برداری میشه. آبرو به باد دادی، آبرو تو همچی به باد میدن که حالت جا بیاد. جوان مردم رو رسوا کردی، جوان تو رسوا میکنن. نسبت به ناموس مردم سخن ناشایستی میگی، به همین مبتلا خواهی شد. اگر کسی آبروی اورات یعنی مسائل نهانی، چیزی که حالا مردم نمیدونن، پنهانه، من حالا فهمیدم یه مطلبی رو، لغایی رو نباید پرده برداری کرد. پرده برداری کردی پرده برداری میکنن. بعد حضرت میفرماید و من سل سیف البغی قتل به، اگر شمشیر ظلم کشیدی رو کسی، با همون شمشیر کشته میشه. این پیام داره، یعنی اگر در حق کسی ظلم کردی، به همون ظلم مبتلا خواهی شد. من سل سیف البغی قتل به، میگن یکی از وزرای متوکل عباسی، این آمده بود برای شکنجه علویون و شیعیان اهل البیت، یه تنوری ساخته بود، داخل این تنور تمام، تنور فولادی تمام فلز، داخل تنورم تمام میخهای فولادی قرار داده بود، تعبیه شده بود، یعنی اطراف تنور تمام میخهای تیز فولادی، بعد شیعه پیرو اهل البیت رو میگرفتن میکردن تو این تنور، زیر تنور رو آتش روشن میکردن. حالا تمام این تنور فولاد، اینا گداخته میشد، میخها داد، این بیچاره وسط این تنور این طرف میرفت تو این میخهای گداخته آهنی فرو میرفت این طرف تا جان میده. این جزء شکنجه‌های مدرن زمان متوکل بود. فتح ابن خاقان چنین طراحی رو کرده بود، مدت هم این کار رو میکرد، مخالفان حکومت رو و پیروان اهل البیت رو همین طوری شکنجه میکرد و میکشت. آه مدتی گذشت، مورد غضب متوکل قرار گرفت، همین وزیر. متوکل گفت با یه درجه تخفیف ببردش تو همون تنوری که خودش ساخته و دستور معماری شداده. تخفیف هم اینه که زیر تنور آتش روشن نکن، تو همین تنور قرار بگیرد ولی آتشی روشن نشود، تا بفهمه بر اونهایی که تو این تنور قرار می گرفتن چه می گذشت. میگن مدتی تو این تنور بود، غذاش هم می دادن، آبش هم می دادن. یه روز متوکل درش به رحم آمد، گفت برید آزادش کنید دیگه بسش. آمدن سر تنور رو برداشتن، دیدن مرده و روی کاغذی یه دو بیتی شعر نوشته برای متوکل، که مضمون شعر این بود که آقای متوکل، من سزای ظلم و خیانت در حق مظلوم را در همین دنیا چشیدم، وای به حال شما که مجازات شما از پیشه. آقا امام صادق علیه السلام فرمود اگر شمشیر ظلم برای کسی کشیدی کاردتو تیز میکنی، امضای جعلی میکنی، شهادت دروغ میدی، آبروی کسی رو میبری به دروغ، حالا چون فعلا با شما اختلاف داره باید هر چیزی بگی، چون تیغت برش دارد هر جوری ببری، با همون تیغی که داری آبرو میبری و آبرو میریزی، آبرو تو خواهند ریخت. یا آقای رو من در همین شیراز به من مراجعه کرد، گو آی حدائق، کسی بود که میشناختمش، خیلی ها رو کرد عادل آباد، رواخور بود، آدمای بیچاره گرفتار میومدن. البته اینم ضعف ایمان مردم ها، بذارید من همینجا بگم، به خدا قسم ایمانهای بعضیامون ضعیفه، در خانه خدا و اهل بیت رو جدی در نمیزنیم، میگیم آقا گرفتار پول سعودی شدی، ایمان نم کشیده، تو جدی از خدا پول خواستی خدا نداد؟ بله خدا رو صدا نمیزنیم، بابای رباخور رو صدا میزنیم، نتیجه هم همین میشه. آقا میگه خب آقا واممون که نمیدن، دستمون هم که خالیه، کجا بریم؟ میگم خدا رو صدا بزن. من توی جلسه عرض کردم چند روز قبل میامدم جایی داشتیم میرفتیم، دو تا جوان موتور سوار توی یکی از این تقاطع خیابونهای شیراز رسیدن به ما، دیدم یه دفعه کیش منو دید، گفت آی حداقی دعایی کنید برای جوانهای بیکار، من لیسانسم اینم لیسانسه، هر جا میریم کارگیرمون نمیاد. گفتم آی حدایق کیه؟ خدا رو صدا بزن. گفت حالا اون که به جای خودش. گفتم همه همونه، اون که به جای خودش یعنی چه؟ اصل رو ول کردیم، سر چشمه رو ول کردیم، رفتیم ته چشمه آب گلالود رو گرفتیم. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را؟ جدی خدا رو صدا بزن، اگه گذاشتن آب رود کم و زیاد بشه، گیر افتادی، اگر خدا رو جدی صدا زدی، اگر حمایتت نکردن. این آقا رباخور بود، خیلی آرام زندان عادل آباد کرده بود، خب پول ربا میخوری، مردم رو زندان میکنی، از جانت بیرون میارن. دختر جوان سرطان خون گرفت، به من مراجعه کرد، گفت حاضرم هر چه به دست آوردم و هر چه دارم بدهم این دختر خوب بشه. گفتم این که کاری دست ما نیست که، باید بیری با خدا آشتی کنی، ولی این حالا شروع مکافاتته. هیچ وقت برای دیگران زبان بد نگذارید، قدم بد کسی بر ندارد، اگر کسی گام بدی، سخن ناشایستی در حق کسی گفت، امام صادق می‌فرماید به همون گرفتار خواهید شد. و من احتفر لأخیه بهرن سقط فیها، اگر کسی برای کسی چاهی کند که کسی رو در این چاه ساقط کند، امام می‌فرما خودش تو این چاه قرار می‌گیره، خودش تو این چاه واقع می‌شود. بذارید من یه خاطره آموزنده‌ای رو از مرحوم علامه مجلسی بگم. مرحوم علامه مجلسی فرمود زمان موسی‌الهادی خلیفه عباسی یه آقایی بود خیلی نزد خلیفه مقرب بود، خلیفه اینو دوست می‌داشت، همسایه‌ای داشت که این همسایه اینم با دربار و خلیفه در تماس بود، ولی نمیتونست ببینه محبوبیت این همسایه خودشو نزد خلیفه، در صدد شیطنت بود که اینو خراب کنه. یعنی آدم حسود. ما در روایت داریم چند تا ویژگی رو اگه کسی رعایت کند شیطان حریفش نمیشه. یکی از حسادت فاصله بگیرید، دوم از تکبر فاصله بگیرید، سوم از خلوت با نامحرمی که کسی اونجا حضور ندارد. اینم حواساتون جمع بشه. خواهر من با مرد نامحرمی که نامحرم تو اتاق در بسته، برادر من با زن نامحرمی که تو اتاق در بسته است، مراقب باش، رعایت کن. این آقا خب آدم حسودی بود، نمیتونست ببینه، صفت صفت بدی بود، حسادت. رفت نزد خلیفه عباسی گفت آقا اینی که با شما خیلی مأنوسه و رفیقه و شما تحویلش میگیرید، میدونید پشت سر شما چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت این بی‌انصاف میاد بیرون، باید بگید صدق از صادق علیه السلام. امام صادق فرمود ای چا برای کسی کندی خودت میفتی توش. گفت این آقا از نزد شما که میاد بیرون تو جامعه میگه خلیفه عباسی دهنش بوی گند و عفونت میدهد، من هیچ وقت نزدیک خلیفه نمیشم چون دهنش بو میده. خلیفه گفت راست میگی؟ گفت بله. گفت این دفعه وقتی آمد پیش شما صداش بزنید بیاد نزدیک، اگه نزدیک آمد و اگر آمد اگر جلو دهنشو نگرفت. خلیفه هم گفت خب حالا امتحانش میکنی. از نزد خلیفه آمد بیرون، گفت آقا مثلا شما میدونست این چه روزایی پیش خلیفه میره؟ گفت مثلا اون روز دعوتش کرد برای نهار، گفت مثلا منزل ما. به اصرار بیچاره رو آورد منزل خودشون، یک نهاری داد، تو این نهارم سیر مفصلی کرده بود. این قضا که خورد آمد بره، گفت آقا مثلا شما امروز از با خلیفه ملاقات داری؟ من چون دوست میدارم بهت میگم، حالا آدم شیطون رو ببینی. گفت تو قضای ما سیر بوده، دهن شما بو گرفته، امروز اگه رفتی نزد خلیفه، خیلی نزدیک خلیفه نشو چون بوی دهنت خلیفه رو اذیت میکنه، یا اگر نزدیک شدی جلو دهنتو بگیر. گفت خدا بابا تو بیامرزه که خوب چیز یادمون دادی. اینم بیچاره از همه جا بیخبر، اما خدا که با خبره. در روایت داریم کاراتونو واگذار به خدا کنی، خدا خوب انتقامتونو میگیره. خودتون دنبال انتقام نری، بذار خدا بشه مدافع شما. روایتشو میخونم براتون. این بیچاره اصرف نزد خلیفه، خلیفم با اون ذهنیتی که تو ذهنش گفته بودن میخواست امتحانش کنه، گفت آقا بیا نزدیک. دید دور نشست. آقا بیا نزدیک. گفت آقا اینجا خوبه. گفت میگمت بیا نزدیک. داشت یواش یواش باورش میشه. اینا محمد یه خورده نزدیک خلیفه نشست، خلیفه شروع کرد بهش حرف زدن، دید این لباسشو آورد جلو دهنش گرفت و از پشت لباس با خلیفه حرف میزنه. دیگه خلیفه براش هیچ جای ابهامی نمان که اون حرفی که اون آقا در حق این زده درسته و این بی‌انصاف پشت سر میگه دهن خلیفه بو میده. خلیفه برداشت روی کاغذی به جلاد خودش نوشت آقای جلاد فلانی حامل این نامه رو گردن بزن، سر بریدهشو برام بفرست. نامه نوشت، مر کرد، گذاشت توی پاکت، پاکت رو بست، داد به خود همین آقا. گفت اینو ببر الان بده به فلانی، جوابشو برام بیار. این بیچاره از همه جا بی خبر از کاخ خلیفه آمد بیرون. اون آدم شیطان حسود، همسایه حسود، بیرون کاخ در انتظار بود. دید این آقا آمد. گفت چی شد؟ رفتی پیش خلیفه؟ گفت بله. گفت می‌خواستی دور خلیفه بنشینی؟ گفت نشستم، ولی خود خلیفه اصرار کرد بیا نزدیک. گفت می‌خواستی جلو دهنتو بگیری؟ گفت گرفتم، خدا خیرت بده، راهنماییمون کردی، اگه نگفته بودی که حواستمون نبود. گفت خلیفه چه کار کرد؟ گفت یه نامه نوشته، گفته این نامه رو ببر برسون به فلان کس. گفت این نامه رو بده من ببرم. گفت آقا خلیفه به ما داره گفته ببر. گفت من میبرم، جوابشو میدم به تو، تو ببر. بازم اینجا آمد اسادت کنه، نامه رو ببره، خودشو نزد خلیفه عزیز جلوه بدهد. میگه بنازم خداوند پیروز را. این آیون ما الانمونو داریم میبینیم. شما از فردا صحبتون هیچ کدومتون خبر نداری، از یه ساعت دیگه تونم خبر نداری. بذارید مدیریت زندگیتون به عهده خدا بیفتد. کلا بخوان سرتون بذارن خدا نمیذاره، مال تو بخوان ببرن خدا نمیگذارد، جان تو بخوان بگیرن خدا میشه حامی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. علی علیه السلام فرمود من کل قرآن رو خوندم، از کل قرآن این آیه رو انتخاب کردم، هر که به خدا توکل کنه خدا کمکش میکنه. شما خدا تو رو وکیل قرار بده ببین خدا چه میکنه با شما. آقا این اصرار که بده من ببرم، اون اصرار که خودم میبرم، بالاخره گرفت. گفت من میبرم، جوابش هر چی بود شما ببر بده به خلیفه. این آدم حسود نامه رو گرفت برد پیش مأمور جلاد خلیفه. جلاد نامه رو باز کرد، دید نوشته حامل نامه رو گردن بزن. وا اشهدتو بخون. گفت بله. گفت اشهدتو بخون. گفت اشهدتو بخون یعنی چه؟ جواب نامه رو بده. گفت جواب نامه سر بریده ای تو هست. گفت بابا این نامه مال یک کسی دیگه ای بوده، به کی قسم مال کسی دیگه ای بود، ما گرفتیم آوردیم. گفت خلیفه اسم کسی رو تو نامه ننوشته، نوشته حامل نامه رو گردن بزن. حامل نامم تو هستی. گفت آقا از ما قبول نمی کنی، بیا بریم پیش خلیفه ببین اصلا نامه رو خلیفه دست کی داده. گفت خلیفه یه آدم عصبانی مزاجیه، اگه من تو رو بردم پیش خلیفه فهمید کوتاهی کردم، یه گردن خودمم بزنم. گفت من مأمورم و معذور. آقا سر این رو از بدن جدا کرد، سر بریده رو برداشت برد پیش خلیفه. آقای خلیفه نگاه کرد، دید سر بریده اونی رو آوردن که میگفت این آقا دهنش بومیده. رو کرد به مأمور جلاد خودش، گفت نامه رو کی داد دست تو؟ گفت همین آقا. یه دفعه خلیفه گفت یک حکمتی تو این کاره. گفت برید اون فرد رو خبر کنید بیار. اون فرد آمد، خلیفه گفت بین تو و این سر بریده چه حسابیست؟ یه دفعه این وحشت کرد، گفت این همسایه ما بود. گفت میدونستی نامه که دست تو دادم نامه اعدام تو بود؟ و این آمده بود میگفت که شما پشت سر وقتی از کاخ ما خارج میشی میگه آقای خلیفه دهنش بوی عفونت میدهد. گفت آقا من همچی حرفی اصلا نزدم. این آقا ما رو دعوت کرده برای صرف نهار، بعد گفته که توی این نهار سیره، پیش خلیفه میری مراقب باش، نزدیک خلیفه ننشین، جلو دهنتو بگیر. خلیفه گفت این تو چایی که خودش کنده بود قرار گیره. مردم عالم صاحب داره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری. ای مکر میکنن، چاره اندیشی میکنن، هیچ کس مثل خدا چاره اندیش نیست. حواسمون رو جمع کنیم. بعد امام صادق فرمود و من داخل السفعاء حقره، کسانی که با آدمهای سفیه نادان نشست و برخاست میکنن سبک و تحقیر میشوند. آقا میخوای عزیز بشی با آدم نادان نشست و برخاست نکن. و من خالت العلماء وقر، کسی که با دانشمندان و علما نشست و برخاست میکند محترم دانسته می شود. و من دخل مداخل سوء اتهم، کسی که تو محلهای آلوده شرکت می کند متهم به آلودگی خواهد شد. یه حدیث دیگر من اینجا از تورات تقدیم کنم در ادامه همین کلام آقا زین العابدین. و اغزی عن السیئه، چشم پوشی کردن از گناه و خطاها. امام صادق می فرماد در کتاب تورات حضرت موسی عبارتی است که خدا به حضرت آدم می فرماید یبن آدم اذا ظلمت به مظلمت فرض بانتصاری لک، وقتی در حق ظلم شد بذار خدا یاری بکنه، خدا انتصار کند، خدا حقت را بستاند. خودت اگه رفتی دنبال حقت گاهی اوقات دستم به جایی نمیرسد. اذا ظلمت به مظلمتن فرض بانتصاری لک، راضی شو به یاری کردن من کمکت میکنم. در حدیث قدسی هم داریم خدا میفرماد اگر من از ظالم انتقام نگیرم خودم ظالمم. شما یه ظالم رو تو دنیا سراغ ندارید، سر سالم به قبر رسانده باشد. محاله کسی ظلم کرده باشد به نکبت ظلم گرفتار نشده باشد، حالا در هر عنوانی در هر وادی. بعد دنباله روایت خداوند می فرماید فإن انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک، من خدا کمکت کنم بهتر از اینه که خودت به داد خودت بخوای برسی. لذا خدا یاور تو باشه. لذا این حالت سعه صدر داشتن در برابر خطاها و لغزشها و اغزی عن السیئه از خصوصیات اخلاقی بسیار ارزشمند و والایی است که ما در زندگی اولیا انبیا و صلحا مشاهده میکنیم. ما در حالات پیغمبر اکرم داریم، رسول معظم اسلام گاهی اوقات در حق پیغمبر دشنام میدادن، ناسزا میگفتن، پیغمبر برمیگشت با سلام با احترام برخورد میکرد با فردی که پیغمبر بی احترامی کرده بود. من یه خاطره رو هم از چشم پوشی اهل البیت از خطاها و جرائم عرض کنم و به همین اندازه هم اکتفا کنیم و بسنده کنیم. و اقضی عن السیئه، زمان مرحوم حاج جعفر کاشف الغطا که شیخ العراقین بود، میگن در نجف اشرف قحطی آمد، هر چه نماز باران میخوندن باران نمیآمد. مرحوم کاشف الغطا از چهره های بزرگ روحانیت شیعه است، از افتخارات عالم تشیع. ایشان متوسل به امیرالمومنین میشود که یا امیرالمومنین، مردم تو سختی ان، تو فشارن، قحطی آمده، حیوانات دارن از بین میرن، زراعت ها تلف شد، باغات از بین رفت. یه شب با دل شکسته آقا امیرالمومنین رو صدا میزند، خواب در عالم خواب خواب حضرت رو میبینه. امام میفرماین شیخ جعفر اگه میخواید باران بیاد فردا حرکت کن، برو کوفه. ورودی کوفه یه قهوه خانه ایست، یه پیرمرد قهوه چی تو این قهوه خانه است، به این بگو دعا کنه تا باران بیاد. میگن مرحوم کاشف الغطا حرکت کرد از نجف اشرف، فردا صبح رفت کوفه، دید ورودی کوفه قهوه خانه ایست، پیرمردی هم صاحب قهوه خانه است، مشغول پذیرایی از مشتری هاست. مدتی کاشف الغطا نشست نگاه کرد، زیر نظر گرفت، ببین این پیرمردی که امیرالمومنین فرمودن مستجاب الدعوه است چه کار خاصی رو انجام میده، ذکر خاصی، عبادت خاصی، عمل خاصی. دید نه خیلی کارش هم عادی است، مشغول رسیدگی به امورات مشتریانش هست و نه اینکه بگیم دائم الذکر، نماز مستحبی مثلا میخونه. ظهر شد، بعد از ظهر شد، عصر شد، کاشف الغطا میخواست اول علت استجابت دعای اینو بفهمه. به این آقای قهوه‌چی گفت که آقا من میخوام امشب مهمانتون بشم. بعضیا تو جمع خیلی ظهور و بروز ندارن، تو خلوتشون حالات اینها فهمیده میشه. با بریم منزل. رفتن منزل و شبم مهمان بود منزل این آقای قهوه‌چی، و شامی خوردن و موقع خوابم بسترش آورد تو همون اتاقی که مرحوم کاشف الغطا این فقیه بزرگ عالم اسلام خوابیده بود، خودش هم احتراماً اونجا خوابید. نیمه های شب مرحوم کاشف الغطا بلند شد برای نماز شب، دید این آقای قهوه‌چی خوابیده تو از اون صبح. از اون صبح بلند شد، وضوی گرفت و نماز صبحش رو خواند و صبحانه‌ای برای مرحوم حاج شیخ جعفر کاشف الغطا آورد و بعد گفت آقا دیگه من میخوام برم قهوه خانه، در قهوه خونه رو باز کنم، مشتری ها میان. منم کاشف الغطا فرمود منم دارم میرم نجف، یه خواهش دارم و یه سوال. خواهش من این است که من از طرف امیرالمومنین آمدم از شما بخوام دعا کنید باران نازل شود. اما سوالم هم اینه، شما چه کار کردی که مستجاب الدعوه شدی؟ آقا اینو که مفتی به کسی نمیدن، تا زحمت نکشید که انعامتون نمیدن. پیغمبر فرمود من لج و لج من جد و جد، جدیت اگر کردی نتیجه میگیری، باید تلاش بکنی. گاهی کاشف الغطا اگر امیرالمؤمنین پرده از اسرار زندگی من بر نداشته بود، با خدا عهد کرده بودم که تا زنده هستم به کسی نگم. گفت چی بود اون اسرار؟ گفت سالیان متمادی قبل من رفتم خواستگاری یه دختری دوران جوانی، دختری رو دیدیم و پسندیدیم و برای خواستگاری رفتیم و بعد کار به عقد کشید، و شب عروسی که من رفتم داخل حجله دیدم این دختر داره میلرزه و گریه میکنه. داماد با عروس روبرو شده، عروس استرس استراب با گریه وجودشو گرفته. گفتم خانم چرا گریه میکنی؟ هر کی شب عروسیش خوشحاله. این خانم به من گفت که آقا مرگ و زندگیم دست شماست. گفتم مرگ و زندگی دست خداست، ما کی هستیم؟ چرا میگی مرگ و زندگی دست منه؟ گفت من 4 ماه هست باردارم و حامله هستم، دختری هستم فریب خورده. الان اگر از در این اتاق بری بیرون به برادرای من و پدر من بگید این دختر شما ناپاکه، این دختر بارداره، همینجا منو میکشن. عرب ها تو مسائل ناموسی خیلی متعصبن، یعنی تغایر دارن. تغایر یعنی آدم های ترمز بریده. ما غیرت داریم و تغایر. تغایر یعنی غیرت بیش از اندازه که اسلام هم نمیپسند. غیرت باید عاقلانه باشه. گاهی اوقات طرف میگه آقا خانم جلو برادرتم سر برهنه نیا. خب تو غلط میکنی، همچی حرفی میزنی. خدا میگه جلو برادرش سر برهنه بیاد اشکال نداره. تو از خدا دیگه میخوای دیندارتر باشی؟ از خدا میخوای شارعتر باشی؟ گفت این برادران و پدرم قطعا منو میکشن، حالا خود دانی. گفت من یه لحظه فکر کردم، گفتم خانم من یه سوال ازت دارم، چی شد شما اینطور شدی؟ گفت ما یه جوان همسایه داشتیم، این منو فریب داد و با حرف ها و سخن های پوچش منم سادگی کردم، فریب خوردم. یه روز رفتم منزلشون، کسی نبود، اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. گفتم خب خانم پشیمان هستی از این کار یا نه؟ گفت بله. گفتم پشیمانی؟ گفت آری. گفتم پس بیا یه عهدی به یک دیگر ببندیم. و چه عهدی؟ گفتم از این ساعت به بعد از این مطلبی که تو گفتی غیر از من و تو و خدا کس دیگری مطلع نباشه. آیا میتونین تو چشم پوشی کنید تو زندگیتون؟ آقا خانمش یه سری غذا پخته، تای غذا گرفته، هوش میکنه تو فامیل. اینم دخترشو بردادن، اول با آشپزی یادش میدن. خانم یه عیب یکی هم بزنم به خانما که آیون بدتون نه یا چشغره به هم نگاه نکنی. یا آقای رسید به من گفت آقا منبر آی شما خانما رو هار میکنه. بابا ما حرف حق داریم میزنیم. خواهران محترم یه عیب حالا از شوهرت دیدی، شوهرت یه بار تو خونه صداش بلند شد، یه بار بد اخلاقی کرد، یه بار دستش خالی بود، اونچه که میخواستی نخرید، آبروشو نبر اگه میخوای بزرگ بشی. ببین این بابای قهوه خونه چی قهوه چی چه کار میکند که مستجاب و دعوه میشود. گفت من به خانمم گفتم از این حرف از این مطلب هیچ کس متوجه نشود. گو آقای شیخ جعفر کاشف الغطا تا الان از این سر بین من و خانمم جز خدا کسی مطلع نبود. گو اون بچه‌ای که باردار شده بود به دنیا آمد، همه فکر کردن بچه ماست، دختر بود، بزرگش کردیم، شوهرش دادیم، الان خودش خانه و زندگی دارد، صاحب زندگی است، بچه‌هایی داره. هنوز اون دختر فکر میکنه من پدر او هستم و او فرزند من است و هنوز نگذاشتم بفهمد که او نتیجه هوسرانی بوده. گفت از آن شبی که من این گذشت رو کردم هر که از خدا خواستم خدا به ام داده. و اغزی ان سیه، این هنر مردان بزرگه، چشم پوشی کردن از خطاهای دیگران. لقمان به فرزندش گفت پسرم 2 چیز را فراموش مکن، خدا را و مردن را. و 2 چیز را فراموش کن، بدیهای مردم در حق خودت را و خوبیهای خودت در حق مردم را. محبت ها تو نسبت به مردم فراموش کن، بذار خدا ثبت کنه، بس است. اشتباهات دیگران رو هم در حق خودت از یاد ببر، چون اگر از یاد نبردی کینه‌ای میشی، حسود میشوی. گاهی اوقات بعضی‌ها دیدید میگه آقا ما دیگه پای سفره نمی‌نشیم، اینقدر کینه وجودش رو گرفته، برادر با برادر، فامیل با فامیل، دیگه با هم روبرو نمیشن، با هم حرف نمیزنن، سالها بیگانه، سالها غر. من در یه مجلسی از صله رحم داشتم میگفتم یا آقای وسط مجلس ما بلند شد، چنان تحت تأثیر قرار گرفت، دعای ندبه بود، گو آقا 4 سال از خواهرم خبر ندارم، حالا میخوام برم شهرستان خواهرمو ببینم. حالا یک کلمه بهت گفته، خواهرت بهت برخورده، بابا چشم پوشی کن، گذشت داشته باشیم. و اقضی عن السیئه، از خطاها و لغزش های دیگران چشم پوشی کردن حاجتی است که وجود مقدس آقا زین العابدین و سید الساجدین از خدا تقاضا می کند. پروردگارا به عظمت این ماه عزیز که ماه شریف شعبان است و ورود به ماه شعبان، قسمت می دهیم خروج ما را از ماه رجب، خروج از آلودگی ها و رذایل اخلاقی قرار بده. ورود ما را به ماه شعبان که ماه رسول توست، ورود در رحمت و مغفرت و برکات خودت قرار بده. آنچه در ماه شریف شعبان و رجب خواسته بهترین بندگان شماست در حق همه ما به هدف اجابت برسان. والدین و ذوی الحقوق ما را مشمول رحمت و مغفرتت قرار ده. لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا، منظورین نظر بپوشان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ بدار. دشمنی و عناد دشمنان این نظام و این ملت و این آب و خاک را به خودشان برگردان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.